أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عليكم ورحمة الله. ایام اربعین را خدمت همه فضلای محترم تسلیت عرض می کنم. انشاءالله که خداوند همه ما را جزو موالیان و محبان مخلص ائمه علیهم السلام قرار بدهد و به برکت امام حسین علیه السلام که سفینه النجات است، اگرچه همه ائمه سفینه النجاتند ولیکن مطابق روایات سفینه النجات بودن امام حسین خصوصیت دیگری دارد و سفینه الحسین اسرع هست، این بلای فراگیر را از همه مردم ایران و از همه مسلمانان برطرف بگرداند، بلکه از همه مردم جهان، و شر این بلا را متوجه مسببین آن بگرداند ان شاء الله الرحمن، و به ما این توفیق را بدهد که در مسیر تبیین علوم قرآن و اهل بیت علیهم السلام همواره قرار داشته باشیم و از عنایات بیشمار الهی بهرمند بشویم ان شاء الله. در ادامه بحثی که راجع به مدارا کردن با مردم داشتیم و عرض کردیم که وجود یک قانون شناخته شده واحد و عادلانه لازمه مدارا کردن با مردم است، و دیدیم که در روایات مدارا کردن وظیفه حاکم اسلامی دانسته شده، چنان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده است: امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض. در ادامه این بحث و توضیحاتی که به دنبال آن ذکر کردیم، گفتیم یکی از روایاتی که دلالت بر لزوم مدارا با مردم می کند و حاکم اسلامی را موظف می گرداند که حتما با مردم مدارا کند، مدارا به همان معنایی که گفتیم، یعنی الملاطفه والملاینه، مهربانی و نرم خویی، روایتی است که در کتاب کافی آمده، در جلد 1 صفحه 406: باب ما یجب من حق الامام علی الرعیه و حق الرعیه علی الامام. چهارمین حدیث این باب است. عرض کردیم که این روایت لفظ مدارا درش به کار نرفته، لکن مفهوم مدارا در این روایت به وضوح ملاحظه می شود. روایت را من یک بار دیگر جهت یادآوری قرائت می کنم و مباحثی را که سندن و دلالتن در خصوص این روایت داریم یک به یک خدمت فضلای محترم تقدیم می کنم و همینجا تأکید می کنم که مباحثی که ما در مورد سند و دلالت این روایت داریم مباحث مهمی است، و در سایر مباحث دیگری هم که در آینده انشاءالله خواهد آمد به ما کمک می رساند. لذا تقاضای اکید دارم که دوستان با توجه کامل این بحث را دنبال بکنند. عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن ابن حماد وغيره عن حنان ابن صدير السيرفي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: نعيت إلى النبي صلى الله عليه وآله نفسه، وهو صحيح ليس به وجع. قال: نزل به الروح الأمين. قال: فنادى صلى الله عليه وآله الصلاة جامعة، وأمر المهاجرين والأنصار بالسلاح، واجتمع الناس، فصعد النبي صلى الله عليه وآله المنبر، فنعى إليهم نفسه، ثم قال: أذكر الله الوالي من بعدي على أمتي، الله يرحم على جماعة المسلمين، فأجل كبيرهم ورحم ضعيفهم ووقر عالمهم ولم يضر بهم فيضلهم ولم يفقرهم فيكفرهم ولم يغلق بابه دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم. ولم يخبزهم في بعوثهم فيقطع نسل أمتي. ثم قال: قد بلغت ونصحت فاشهدوا. وقال أبو عبد الله عليه السلام: هذا آخر كلام تكلم به رسول الله صلى الله عليه وآله على منبره. خب، اولین بحثی که در مورد این روایت داریم راجع به سند روایت است. چنان که در جلسه قبل هم عرض کردیم که سند مشتمل است بر عبدالرحمن ابن حماد الکوفی، که این عبدالرحمن رمی به ضعف و الغلو ولم تثبت وثاقته، گفته شده است که فرد ضعیفی بوده است و اهل قلوب بوده و وساقت این شخص، راستگویی او و قابل اعتماد بودن سخنانش احراز نشده است. این مطلب در کتاب رجال نجاشی آمده، صفحه 239. خب، معمول در زمان ما شاید این باشد که یک حدیث را ابتدا از نظر سندی مورد توجه قرار میدن و هرگاه اون حدیث ضعیف باشه از محور استدلال و استنباط کنار گذاشته می شود. اگر نگوییم معمول، لااقل می توانیم بگیم که بسیاری از صاحب نظران و بسیاری از فقیهان در بررسی کردن روایات از این شیوه استفاده می کنند. ابتدا سند روایت را مورد توجه قرار می دن و در صورتی که سند غیر معتبر باشد آن را کنار می گذارند و به سراغ روایت دیگری می روند، روایتی که از نظر سند معتبر باشد. خب، بحثی که در اینجا می توان مطرح کرد که نه فقط در خصوص این روایت بلکه در همه مواردی که با روایات ضعیف السند روبرو می شویم این بحث به کار ما می آید، این است که آیا هر حدیثی که سندش ضعیف باشد باید از محور استدلال و استنباط کنار گذاشته بشود؟ و به طور کلی اگر یک سؤالی را بخواهیم مطرح بکنیم، می توانیم اینجور بپرسیم که ما در برابر حدیث ضعیف چه موضعی باید اتخاذ کنیم؟ در پاسخ چند نکته را من می خوام مطرح بکنم. و تقاضام این است که این نکات مورد توجه دقیق قرار بگیره، چون نکات مهمی است. نکته اول آن است که حداقل فائده ای که حدیث ضعیف دارد، که ظاهرا هیچ کس از فقها در این فائده تردیدی نکرده، آن است که حدیث ضعیف می تواند مؤید قرار بگیرد، اگرچه نمی تواند به عقیده بسیاری از فقها دلیل باشد، یا بگیم به عقیده گروهی از فقها نمی تواند دلیل باشد، اما قطعا مؤید می تواند باشد. چنان که می دانید فرق دلیل با مؤید این است که دلیل به تنهایی برای اثبات یک مدعا کفایت می کند، در حالی که مؤید به تنهایی برای اثبات مدعا کافی نیست، بلکه مؤید می تواند یک ادعایی را که دلیلی برای اثبات آن اقامه شده تأیید بکند، یعنی موجب استحکام بیشتر اون دلیل بشود، موجب تقویت بیشتر اون دلیل بشود، و یا اینکه چند مؤید در کنار هم قرار بگیرند و به اصطلاح امروزی ها همافزایی داشته باشند تا بتوانند در مجموع در کنار یکدیگر یک دلیلی را برای اثبات مدعایی بسازند. ما در فقه در موارد متعددی داریم که بعضی فقها چند مؤید را کنار هم گذاشتند، یعنی چند دلیل ضعیف را، که هر کدام به تنهایی برای اثبات مدعا کافی نبوده و از مجموع آنها کمک گرفتند برای اثبات یک مسئله فقهی. پس این حداقل فایده است که یک حدیث ضعیف میتواند داشته باشد، مؤید قرار بگیرد و احیانا مطابق دیدگاهی که برخی از فقهای بزرگ شیعه دارند، در کنار مؤیدهای دیگر یک دلیل را بسازد، به شرطی که با معیدات دیگر بتواند اون اطمینان لازم برای استنباط فقهی را در ذهن فقیه ایجاد بکند. خیلی خوب، این فایده اولی که بر وجود یک حدیث ضعیف مترتب میشه. بر اساس این فایده پس چنین نیست که ما وقتی با یک حدیث ضعیف روبرو شدیم آن را کاملا از محور استدلال و استنباط کنار بگذاریم. فایده دوم آن است که حدیث ضعیف مطابق دیدگاه مشهور در میان فقهای شیعه، اگر ضعفش منجبر بشود، ضعف این حدیث به یک طریقی جبران بشود، آنگاه میتواند مورد استناد قرار بگیرد برای اثبات یک حکم فقهی. حدیث ضعیف مثلا با شهرت عمل اصحاب بر طبق آن ممکن است ضعفش جبران بشود. وقتی ما ببینیم که مشهور در میان فقهای شیعه، بر طبق این حدیث ضعیف فتوا دادند، آنگاه ضعف این حدیث مطابق نظر مشهور جبران میشه. و یا عوامل دیگری را پیدا کنیم که اون عوامل موجب وثوق به صدور این حدیث بشود. مثلا ببینیم این حدیث با قرآن مطابقت دارد، یا با روایات قطعی الصدور از معصومین علیهم السلام مطابقت دارد، یا دارای علو مضمون است. و خلاصه از طرقی بتوانیم وثوق و اطمینان به صدور حدیث از معصوم پیدا کنیم، آنگاه این حدیث ضعیف در واقع تبدیل می شود به یک حدیث معتبر. خب در این مورد یک کلام بسیار مهم و قابل تأمل و دقت از مرحوم علامه وحید بهبهانی داریم که خیلی باید مورد دقت و موشکافی قرار بگیره. دیدم بعضی از فضلا کلام مرحوم وحید را نقل کردند و برداشت ناسوابی از این کلام داشتند. ما خود این کلام را الان قرائت می‌کنیم و در مفاد این کلام تأمل می‌کنیم و اون برداشت ناسوابی هم که از این کلام صورت گرفته آن را هم مورد بررسی قرار می‌دیم. پس الیک کلام العلامة البهبهانی، کلام مرحوم وحید بهبهانی را مورد توجه قرار بدید. کلام این است: مرحوم وحید بهبهانی در کتاب الفوائد الحائریه صفحه 488 و 489، این کتاب یک جلدیه، تک جلدیه، مطلبی دارد. می‌فرماید لا شبهه فی ان عشر معشار الفقه لم یرد فیه حدیث صحیح. خیلی عبارت مهمی است، عنایت بفرمایید. لا شبهه فی ان عشر معشار الفقه لم یرد فیه حدیث صحیح. هیچ شک و شبهه وجود ندارد در این که عشر معشار فقه حدیث صحیح درش وارد نشده. عشر یعنی یک دهم، معشار یعنی یک دهم، یک دهم یک دهم می شود یک صدم. شبهه وجود ندارد که یک صدم فقه نیز دارای حدیث صحیح نمی باشد. این تمام فقه را که بررسی بکنیم، از تمام مسائل فقهی ما حتی در یک صدم مسائل فقهی نیز حدیث صحیح در اختیار نداریم. عشر معشار، عشر یک دهم است، معشار هم یک دهم است. البته در بعضی از کتاب‌های لغت و تفسیر گفتند که معشار به معنی یک صدم است، در نتیجه عشر معشار میشه یک دهم از یک صدم، که یعنی در واقع یک هزارم باشد. لکن رایج و مستعمل آن است که معشار به معنای یک دهم به کار می رود. لکثرت استعمال هذه الکلمه فی هذا المعنا، کثرت استعمال کلمه معشار در همون معنای یک دهم است. علاوه بر این واقعیت خارجی مباحث فقهی و مسائل فقهی هم همینطوره، یعنی وقتی ما به فقه مراجعه میکنیم میتوانیم تشخیص بدهیم که اینطور نیست که یک هزارم فقه حدیث صحیح داشته باشد، یک هزارم مسائل فقهی فقط دارای حدیث صحیح باشد. نه، از هر هزار مسئله فقط یک مسئله دارای حدیث صحیح باشد. نه، واضح است که اینطور نیست. بله، می شود گفت که از هر صد مسئله فقهی یک مسئله مثلا حدیث صحیح دارد، اون هم با یه توضیحاتی که الان خواهد آمد. ولی اینکه بگوییم از هر هزار مسئله فقهی فقط یک مسئله حدیث صحیح داره، این با واقعیت آنچه که در مسائل فقهی ما می بینیم مطابقت ندارد. بسیار خوب، پس کلمه معشار ظاهر این است که به معنای یک دهم به کار می رود، اگرچه بعضی ها گفتن به معنای یک صدم هم به کار رفته. در قرآن این مطلب را هم جهت توضیح بیشتر اضافه کنیم که در قرآن کلمه معشار فقط یک بار به کار رفته، در سوره سبع آیه 45 بفرماد و کذب الذین من قبلهم و ما بلغوا معشار ما آتیناهم فکذبوا رسلی فکیف کان نکیر. این آیه ناظر به این است که کذب الذین من قبلهم، ای من قبل کفار قومک. خداوند به پیامبر اکرم می‌فرماید که قبل از این کفاری که اکنون با تو در کنار تو زندگی می‌کنند و انواع زحمت‌ها را برای تو ایجاد می‌کنند و تو را تکذیب می‌کنند، قبل از این کفار کذب الذین من قبلهم، دیگرانی هم بودند از امتهای پیشین که پیامبران گذشته را تکذیب کرده اند. و ما بلغوا معشار ما آتیناهم، این کفار عرب که اکنون تو را تکذیب می کنند به یک دهم قوت و توانایی کفار امتهای پیشین هم نمی رسند. و ما بلغوا معشار ما آتیناهم ای عشر القوه والمال و طول العمر التي اعطیناها تلک الامم، به اندازه یک دهم توان بدنی، توان مالی و همچنین طول عمری که ما به امتهای پیشین دادیم، این کفار عرب به آن اندازه، به اندازه یک دهم آنها نیز از توانایی برخوردار نیستند. فکذبوا رسلی فکیف کان نکیر، اون امتهای گذشته پیامبران الهی را تکذیب کردند. پس تأمل کنید ببینید که عقوبت من خدا نسبت به آن مکذبین چگونه عقوبتی بود. من آنان را با سخت‌ترین عقوبت‌ها مجازات کردم، با آن همه توانی که داشتند که کفار عرب جاهلیه زمان پیامبر حتی به یک دهم توان و قدرت آن کفار پیشین نمی رسند. پس به این ترتیب خداوند دارد به کفار زمان پیامبر می گوید که بدانید خدا همان خداست و سنت الهی همان سنت پیشین است. تنها چیزی که تغییر کرده توان و قدرت تکذیب کنندگان پیامبران است. شمایی که الان دارید پیامبر خاتم را تکذیب می کنید، بدانید که حتی به یک دهم قدرت و توان تکذیب کنندگان پیامبران پیشین نمی رسید. پس برحذر باشید از عذاب الهی. خداوند آن تکذیب کنندگان پیامبران پیشین را با اشد مجازات عذاب کرد. پس شما برحذر باشید خودتان را مشمول عذاب الهی نکنید. اینجا تنها آیه است که ما در قرآن می‌بینیم کلمه معشار درش به کار رفته و بیشتر مفسرین گفتند که معشار در اینجا به همان معنای یک دهم است، اگرچه بعضی معنای یک صدم را نیز مطرح کرده اند. مرحوم وحید بهبهانی فرموده است که لا شبهت فی ان عشر معشار الفقه لم یرد فیه حدیث صحیح، هیچ شک و شبهی وجود ندارد که در یک صدم مسائل فقهی نیز حدیث صحیح وارد نشده است. بعد اضافه فرموده والقدر الذي ورد فيه الصحيح لا يخلو ذلك الصحيح من اختلالات كثيره، می‌فرماید تازه اون حدیث صحیح هم که در یک صدم مسائل فقهی وارد شده اینطور نیست که بلا اشکال باشد، بلا اختلال باشد. خیر، همان حدیث صحیح، همان احادیث صحیحی که در یک صدم مسائل فقهی وارد شده است دارای اختلالات فراوان است. خب این اختلالات در چه ناحیه است؟ می‌فرماید به حسب السند یک، و به حسب المتن دو، و به حسب الدلاله سه، و من جهت التعارض بینه و بین صحیح الاخر چهار، او القرآن پنج، او الاجماع شش، او غیرهما اینم هفت. از جهات متعددی همین احادیث صحیح با اختلال روبرو هستند. یکی از این اختلالات اختلال به حسب سند است، اختلال دوم به حسب متن است، سوم به حسب دلالت است، چهارم به حسب تعارض است بین همون احادیث صحیح با احادیث صحیح دیگر، پنجم تعارض احتمالی اون احادیث صحیح با قرآن، ششم تعارض احتمالی اون احادیث صحیح با اجماع، هفتم اشکالات دیگر، اختلالات دیگر. خب سوال، جناب وحید بهبانی، مگر شما نمی‌فرمایید حدیث صحیح است؟ پس چطور می‌فرمایید این حدیث صحیح، این احادیث صحیح که در یک صدام مسائل فقهی وارد شده خالی از اختلالات کثیره که یک دسته از آنها اختلالات سندی است نمی باشد؟ سوال ما اینه، اگر حدیث صحیح السند است، پس وجود اختلالات سندی در حدیث صحیح السند چه معنا دارد؟ خود شما می فرمایید حدیث صحیح السند است، بعد می فرمایید این حدیث صحیح السند اختلالاتی شامل حالشان می شود، پاره ای از اونها اختلال سندی دارند. خب اگر حدیث صحیح السند است، اختلال سندی که دیگر نمیتواند داشته باشد، چون شما خودتان میفرمایید صحیح السند. بنابراین اختلال سندی در حدیث صحیح السند چه معنایی دارد؟ آیا این متناقض سخن گفتن نیست؟ پاسخی که مرحوم وحید بهبهانی به این سؤال مقدر میدهد در ادامه کلام ایشان آمده، در توضیحاتی که در ادامه همین متن فرموده مرحوم وحید، می‌فرماید که البته به صراحت نیامده همچین ان قلت و قلتی را مطرح بکند، لکن توضیحاتی که در ادامه دارد می‌تواند جواب این سوال ما را بدهد. یکی از اختلالات سندی که در احادیث صحیح السند می‌تواند بروز بکند این است: ملاک قدما در تعدیل روات چه بوده؟ یک، سند صحیح، یعنی راویان این حدیث که در سند سلسله سند قرار گرفتند عادل و امامی اند. بسیار خوب، راویان عدل امامی اند، عادل اند و امامی مذهب شیعه 12 امامی هستند. خیلی خوب، سوال، ملاک اون قدمایی که در کتب رجال آمده اند و برخی از روات را عادل معرفی کردند و به اصطلاح تعدیل کردند برخی از روات را، ملاکشان در تعدیل چه بوده؟ آیا ملاک اونها در عادل شمردن وجود ملکه عدالت بوده؟ یا ملاکشان حسن ظاهر شخص بوده؟ یا ملاکشان عدم ظهور فسق بوده؟ کدام یکی از این ملاکات سگانه بوده؟ ما چطور می توانیم تشخیص بدیم که وقتی فلان رجالی می گوید که فلان راوی عادل است، بر اساس کدام یکی از این ملاکات سگانه آمده و اون راوی را عادل شمرده؟ چه بسا ملاک مورد نظر اون رجالی با ملاک مورد نظر من فقیه متفاوت باشد. نکته دیگر این است که یک شخص عادل یعنی کسی که مرتکب گناهان کبیره نمی شود. خیلی خوب، تعداد گناهان کبیره از نظر اون فرد رجالی، اون متخصص علم رجال که آمده از فلان راوی را تعدیل کرده، چه تعداد است؟ چه بسا برخی از گناهان را که من فقیه جزو گناهان کبیره می شمارم، اون آقای رجالی که آمده از فلان راوی را تعدیل کرده جزو گناهان کبیره نشمارد. پس اینکه ما بیاییم به سرعت از کنار تعدیل روات توسط رجالیون عبور کنیم، این کار درستی نیست. باید تأمل کنیم و دقت بکنیم این تعدیل بر چه اساسی صورت گرفته. ملاک قدماء رجالیون در تعدیل روات چه بوده؟ تعداد گناهان کبیره در نظر آنها چه تعداد بوده است؟ خب مشکل دیگر که در سند روایات صحیحه بروز می کند. این مشکل اول را که ملاحظه فرمودید در بحث تعدیل روات بود که خودش چند شاخه پیدا کرد. مشکل دوم که در سند روایات صحیح بروز می کند، مطابق توضیحی که مرحوم وحید بهبهانی داره، این است: آیا در سند این حدیث، این حدیثی که الان به دست ما رسیده، سقطی، افتادگی وجود دارد یا نه؟ گاهی راوی مطلب را با اینکه می توانسته از امام معصوم علیه السلام دریافت بکند، لکن مستقیما از امام نشنیده، از یک شخصی شنیده است که او، یعنی اون واسطه، مستقیم از امام مطلب را دریافت کرده. خب راوی معاصر امام معصوم است، لکن سخن را و حدیث را مستقیما از خود امام نشنید. در چنین موردی اگر این واسطه بین راوی و امام معصوم آدم معتبری و عادلی نباشد، طبعا ما نمیتوانیم به این روایت اعتماد بکنیم یا این روایت را صحیح السند بشماریم. خب سوال، آیا احتمال دارد که در سند روایت سقطی صورت گرفته باشه؟ این کسی که اکنون راوی مستقیم از امام معصوم هست، آیا احتمال دارد که از یک واسطه ای روایت را شنیده باشد؟ با اینکه خودش هم در زمان امام معصوم بوده، لکن از واسطه شنیده باشد؟ بله، خب احتمال سقط، احتمال افتادگی در روایت وجود دارد. آیا احتمال تصحیف در روایت منتفیه؟ مثلا در نام روات تصحیفی صورت گرفته باشه، شخصی نامش عبدالله بوده، عبیدالله ضبط شده، و یا عبیدالله بوده و عبدالله ضبط شده، آیا احتمال تصحیف منتفیه؟ خیر. بنابراین یک روایتی که صحیح السند است نباید به صرف صحت سندی که الان ما تشخیص داده ایم این روایت را خالی از هر گونه اختلالی بدانیم. خیر، ممکنه همین روایت صحیح السند در ناحیه سند اختلال داشته باشه، با این توضیحی که ملاحظه فرمودید. چنان که ممکنه به حسب متن دارای اختلال باشه، چنان که ممکنه به حسب دلالت دارای اختلال باشد، چنان که ممکنه تعارض با روایات صحیح السند دیگر و یا با قرآن و یا با اجماع داشته باشد. بسیار خوب، پس روایات صحیح السندی که ما در فقه داریم به تصریح مرحوم وحید بهبهانی عشر معشار فقه هم نمی شود، به یک صدم مسائل فقهی هم نمی رسد. همین روایات صحیحه که یک صدم مسائل فقهی را حد اکثر پوشش می دهند، این روایات صحیحه نیز مبتلا به اختلالات متعددی هستند. خب چه باید بکنیم؟ باید این اختلالات را معالجه کنیم. چگونه معالجه کنیم؟ مرحوم وحید بهبهانی می‌فرماید که در معالجه این اختلالات ما باید به دنبال شواهد و قرائنی بگردیم که بتواند این اختلالات را جبران بکند و اون وثوق یا اطمینان را برای مجتهد نسبت به صدور روایت ایجاد بکند. یا اگر گفتیم که ما در اینجا دچار انسداد باب علم هستیم، لااقل یک ظن قوی برای مجتهد بتواند ایجاد بکند، ظن قوی به صدور این روایت از معصوم. خب پس ملاحظه می‌فرمایید که مرحوم وحید بهبهانی تصریح می‌کند که روایات صحیحه توان پاسخگویی به تمامی مسائل فقهی را ندارند، توان پوشش دادن یک دهم مسائل فقهی را هم ندارند، توان پوشش دادن یک صدم مسائل فقهی را هم ندارند، حد اکثر به یک صدم مسائل فقهی برسند. گرچه ایشان می‌فرماد لا شبهة فی ان عشر معشار الفقه لم یرد فیه حدیث صحیح، به یک صدم هم نمیرسد، حالا حد اکثر برسد به یک صدم مسائل فقهی. خیلی خوب، معناش چیه؟ معنای این سخن این است که پس ما باید باب استنباط فقهی را ببندیم و تعطیل کنیم. خیر، معنای این سخن آن است که ایها الفضلا، توجه داشته باشید شما با حدیث صحیح السند به چه میزان از اطمینان یا وثوق میرسید. نکته مهم اینجاست، این که عرض کردم این بحث ما بحث مهمی است، یکی از نکات مهمش اینجاست. شمای فقیه، شمای مستنبط با صحت سند حدیث به چه میزان از اطمینان دسترسی پیدا میکنید؟ وقتی حدیث صحیح السند باشه چه مقدار برای شما ایجاد اطمینان میکنه؟ فراموش نکنید همین حدیث صحیح السند اختلالاتی دارد ها، این اختلالات را از خاطر نبرید. اون اختلالاتی که گفتیم در سند حدیث صحیح السند وجود داره، مثل اختلال در تعدیل روات، اختلال از حیث افتادگی در سند، از حیث تصحیف، وقوع تصحیف احتمالی در سند، اینا را فراموش نکنید. اختلالاتی که در متن این احادیث صحیح السند ممکنه وجود داشته باشه، در تعارض احتمالی اونها با روایات معتبر دیگر و یا با قرآن و اجماع وجود داشته باشه، اینها را فراموش نکنید. با در نظر گرفتن تمام اینها بفرمایید شما وقتی یک حدیث صحیح السندی در اختیار داشته باشید که اختلالات متعددی آن را تهدید می کند، نهایتاً چه میزان اطمینان برای شما نسبت به صدور آن حدیث از معصوم حاصل می شود؟ و یا اگر قائل به انسداد باب علم در اینجا باشیم، چه میزان ظن و با چه قدرتی ظن و گمان نسبت به صدور این حدیث از معصوم برای شما حاصل می شود. مرحوم وحید می خواد بفرماید همان میزان اطمینان که از حدیث صحیح و سند با در نظر گرفتن این اختلالات برای شما حاصل می شه، و یا همان قوت از ظنی که اگر انسدادی باشید با در نظر گرفتن این اختلالات از حدیث صحیح برای شما حاصل میشه، همان اندازه از راه‌های دیگر که جبران ضعف سند میکنند برای شما حاصل میشود. یکی از اون راه‌هایی که جبران ضعف سند میکند شهرت حدیث در میان اصحاب است. ما وقتی که میبینیم فقه شیعه که یک فقه مستمر است، فقه بریده از زمان معصومین علیهم السلام نیست، فقهی که در میان فقهای آن در دورهای مختلف یک شکاف و گسستی پدید آمده باشد نیست، فقه شیعه به عنوان یک فقه مستمر میبینیم که شهرتی در میان فقهای شیعه وجود دارد که به فلان روایت عمل کرده اند. مع کثرت تورعهم و شدت احتیاطهم فی حال الامر، با اینکه ما میدانیم فقهای شیعه بسیار در این امر تأکید داشته اند که از غیر معصوم مطلبی را نقل نکنند، به سخن غیر معصوم اعتماد نکنند و همان سخنی را که به معصوم نسبت داده میشه تا اطمینان پیدا نکردند که از معصوم صادر شده است بر اساس آن به استنباط نپردازند. با چنین دقت نظری که داشتند، با چنین شدت احتیاطی که در این مسئله داشتند، یک، به اضافه مستمر بودن فقه شیعه، استمراری که بین دوره‌های مختلف فقه شیعه وجود دارد که این فقه سینه به سینه، دست به دست از ناحیه فقهای معاصر با معصومین به فقهای اعصار بعدی رسیده است، این هم دو، در چنین وضعیتی هرگاه ببینیم که شهرتی در میان فقهای شیعه خصوصا اون فقهای قدیم وجود دارد مبنی بر عمل کردن به یک روایت، در حالی که اون روایت ضعف سند دارد، باعث خواهد شد که این شهرت ضعف سند را جبران کند و موجب حصول اطمینان به صدور این روایت از معصوم علیه السلام بشود. یا اگر انسدادی هستیم، یک ظن قوی در دل فقیه، در ذهن فقیه به این ترتیب تحقق پیدا بکند که این روایت از معصوم صادر شده. بسیار خوب، پس مرحوم وحید بهبهانی نمیخواد بفرماید که روایات ضعیف السند را ما کنار بگذاریم، بلکه میخواد بفرماید که بدانید اصولا فقه ما، همین فقهی که فقهای ما از اعصار معصومین یا قریب به عصر معصومین تا زمان حاضر مطرح کرده اند و مسائل آن را استنباط کرده اند، اصولا یک درصد کمی از مسائل آن مبتنی بر روایات صحیحه بوده. سیره رایج در میان فقهای ما این بوده که روایات ضعیفه را کنار نمیگذاشتن. این روایات ضعیفه با قرائن مختلف ضعف سندش جبران میشود. و در نتیجه به همان اندازه که روایات صحیحه برای شمای فقیه اطمینان یا قوت ظن ایجاد می کند، به همان اندازه این روایات ضعیفی که ضعف سندشان جبران شده برای شما اطمینان یا قوت ظن ایجاد می کند. تکرار می کنم، قوت ظن را بر این اساس میگم که ما در حجیت خبر واحد قائل به انسداد باب علم و علمی بشویم. بسیار خوب. حالا که مفهوم کلام مرحوم وحید بهبهانی را دریافتیم، البته تصریح دارد خود ایشان به این معنایی که من عرض کردم ها، نه اینکه من بخوام این معنا را بر عهده وحید بهبهانی رحمت الله علیه بگذارم. خیلی در ادامه ایشان می‌فرماید که و بدون العلاج کیف یجوز الاحتجاج به و کذا اذا لم یکن العلاج حجتا و کون العلاج هو الخبر الصحیح او مختصا بهی بدیهی البطلان. این که شما فکر بکنید معالجه کردن این اختلالات راهش اینه که فقط و فقط به دنبال خبر صحیح السند باشیم، نه، چنین تصوری که تنها راه معالجه کردن این اختلالات رفتن به سراغ حدیث صحیح السند است، بدیهی البطلان است. اذ دنباله عبارت وحید را می‌خوانم، اذ لا شک فی ان العلاج هو ظن المجتهد ولا خصوصیت له بالصحیح. علاج همون ظن قوی است که در ذهن مجتهد شکل می‌گیرد در مراجعه به اخبار، و این ظن اختصاص به روایت صحیح السند ندارد، بل ظنه من الخبر المنجبر بالشهره اقوى من الصحيح الغير المنجبر بمراتب شتا. از این صریح‌تر می‌فرماید بلکه اون ظنی که در ذهن مجتهد شکل می‌گیرد و تحقق پیدا می‌کند از خبر ضعیفی که مثلا با شهرت ضعفش جبران شده، اون زنی که از خبر ضعیف منجبر به شهرت حاصل می گردد قوی تر است به مراتب متعدد از خبر صحیحی که منجبر به شهرت نیست. یعنی خبر صحیحه ولی شهرتی مطابق این خبر صحیح وجود نداره، در کنارش یک خبر ضعیف هست که خبر ضعیف شهرت فقها جبران کرده است ضعف سندش را. اون ظنی که از این خبر ضعیف منجبر با شهرت حاصل میشه قوی تر است به مراتب از ظنی که از آن خبر صحیح فاقد شهرت حاصل میشود. خیلی خوب، این عبارت را هم بگیم و دنباله بحث را بگذاریم برای جلسه آینده. همونطور که عرض کردم برخی از فضلای حوزه گویا معنای صحیح کلام مرحوم وحید بهبهانی را تأمل نکردند و دریافت نکردند، لذا این طور نوشتند. من چون در مقام نقد هستم اجازه بدید نام نویسنده را نبرم. شما می توانید با یک جستجویی این نویسنده را پیدا بکنید. مرقوم داشتند که وقتی در یک صدم فقه خبر صحیح وارد نشده چگونه میتوان فقه موجود را به اهل بیت علیهم السلام منتسب کرد؟ این عین عبارت است. وقتی که در یک صدم که نداره، وقتی در یک صدم فقه خبر صحیح وارد نشده است چگونه میتوان فقه موجود را به اهل بیت علیهم السلام منتسب کرد؟ خب من عرض میکنم خیلی واضح پاسخ این سوال خیلی واضح از کلام خود مرحوم وحید فهمیده میشه. مرحوم وحید میخواد بفرماید شما چطور خبر صحیح را انتساب میدید به امام معصوم؟ بفرمایید میگید خب آقا سند صحیحه دیگه، وقتی سند صحیحه ما اطمینان پیدا میکنیم که این روایت از معصوم صادر شده، یا اگر انسدادی هستیم ظن قوی پیدا میکنیم که این روایت از معصوم صادر شده. مرحوم وحید میگه خیلی خوب، به همان صورت که چنین اطمینان و یا ظن قوی برای شما از خبر صحیح حاصل میشه، بیشتر از آن اطمینان و یا ظن قوی از خبر ضعیف منجبر با شهرت حاصل میشه. پس شما اگر میتوانید آن خبر صحیح را منتسب به اهل بیت بکنید، که میتوانید، به طریق اولا خواهید توانست مفاد این خبر ضعیف منجبر با شهرت را به اهل بیت انتساب بدهید و استناد بدهید. پس ملاحظه می‌فرمایید که این اشکالی که در واقع در کلام نویسنده محترم آمده و در قالب یک استفهام انکاری آن را مطرح کرده، کاملاً با دقت در فرمایش مرحوم وحید بهبهانی قابل پاسخ است. همه شما را به خدا می‌سپارم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.